به نام خدا. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب حج، صفحه 190 صفحه 26، جلسه 29 به تاریخ 2/7/69 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به لو أقاض من عرفة فقد للغروب عامدا ولم يعش بدنة فإن عجزت قام ثمانية عشر يوما سفرا أو حذرا متتابعة لغير متتابعة في أصح القولين. فأحسر فصل پنجم از اصول هفتگانه کتاب الحج در رابطه به واجبات حج بود. عرض شد که واجب دوم از واجبات حج وقوف در عرفات است، از ظهر تا غروب خورشید. در رابطه با وقوف در عرفات امروز یک مسئله ذکر می کنند و بعد مکروهات و مستحبات وقوف را. اما مسئله این است، فرمایند اگر کسی که واجب است تا غروب در عرفات وقوف کند، قبل از غروب از عرفات خارج شد، حکمش چیه؟ می‌فرمایند مسئله دو صورت دارد. صورت اولین است که عمدن این کار رو انجام بده، عمدن از عرفات بره بیرون قبل از غروب. در این صورت باید سریعاً برگردد و خودشو به عرفات برساند. اگر برنگشت یک شطور باید کفاره بده. اگر خون ندار، خلاصه عاجز بود از ذبح شطور، 18 روز روزه بگیر. فرق نداره روزش رو میخواد در همون سفر بگیره یا وقتی به وطنش برگشت. و همچنین بنا به یک قول میتونه این روزه رو با فاصله بگیره یا پشت سر هم، فرق نداره. ولی بعضی از علما مثل شهید اول در دروس فرمودند که بهترین است که این روزه رو پشت سر هم بگیره. شهید ثانی هم می فرمایند خدا اولا، متابعت بهتره پشت سر هم باشه. خب این یک صورت مسئله بود، عمدن بره و بر نگرد. اگر رفت و عمدن برگشت کفاره نداره ولی گناه کرد. اما اگر فراموش کرد یا جاهل به حکم بود، سلام، اینجا این شهر تا وقتی که فراموشکار یا جاهل به حکم است هیچی برش نیست، نه کفاره داره نه هم گناه کرده. ولی به مجرد این که فهمید حکم رو باید برگرده. اگر حکم رو فهمید قبل از غروب و بر نگشت به عرفات، باز کفاره داره چون در حکم آمد است. اگرم بعد از غروب فهمید هیچ، دیگه مدت وقوف تمام شده و برگشت لازم نیست. این یک مسئله در باب وقوف. وارد مکروهات باب وقوف میشن. عرض میکنیم در صحرای عرفات دو کوه وجود داره به نام جبل الرحمه و جبل النور. اهل سنت میگن مستحب است وقوف در روی کوه باشه، ولی مکتب اهل البیت علیهم السلام طبق روایاتی می‌فرمایند وقوف در جبل مکروه، بلکه مستحب وقوف در دامنه کوه باشد. و همچنین مکروه است که انسان در عرفات نشسته و یا سواره باشد، بلکه مستحب است که انسان ایستاده باشد. و به همین خاطر که ایستادن مستحب است، به بودن در عرفات میگن وقوف. وقوف یعنی ایستادن، البته در اینجا به معنای کون و وجود به کار میره. وجه این که وقوف به کار میبرن اینه که بهترین حالت در عرفات برای انسان وقوف هست، یعنی ایستادن. خب بخونیم این مقدار بطن. ولو افاز من عرفه قبل الغروب عامدن ولم یعود و بدنت، اگر کوچ کرد از عرفات قبل از غروب، گفتیم تا غروب باید تو صحرای عرفات بمانه، اگر قبل از غروب کوچ کرد از عرفات رفت بیرون در حالتی که عمدن بود، ولم یعود و باز نگشت و بر نگشت، و بدنت بود، باید یک شتر کفاره بده. بدنه در لغت به معنای شتر، گاو، شتر نر، شتر ماده، به همه این معانی به کار میره، ولی در اصطلاح فقها به معنای شتر. فإن عجز صام ثمانية عشر یوما، اگر عاجز شد، پول نداشت که یک بدنه بخره، روزه بگیرد 18 سفرن او حضرن، چه در همون سفرش باشه یا بعد که به وطنش برگشت 18 روز روزه بگیر، متتابعتن و غیر متتابعتن فی اصح القوله، فرقی نداره چه پشت سر هم باشه روزها روزش یا پشت سر هم نباشه در سیطرین دخول، ولیکن و فی دروسه اوجب فیه المتابعت هنا، در کتاب دروس واجب دانسته است در این عرض کنم که 18 یوما در این 18 روز متابعت را در این باب حج، یعنی در کتاب دروس فرموده این 18 روز رو واجبه که عرض کنم پشت سر هم روزه بگیره، و جعلها فی صوم احوت، در کتاب صوم دروس فرموده احتیاط، در کتاب حج دوست صریحا فتوا داده که واجب متابعت 18 روز رو پشت سر هم روزه بگیر، در کتاب صوم دروز فرموده احتیاط اینه که 18 روز رو پشت سر هم روزه بگیره، فتوای قطعی نداره، در کتاب صوم به عنوان احتیاط فتوا داده، و هو اولا، همین احتیاط اولا هست. از نظر ایشون هم از اینجا معلوم شد که اولا اینه که 18 روز پشت سر هم روزه گرفته بشه. ولو عاد قبل الغروب، اگر برگشت به صحرای عرفات قبل الغروب،
رفت و قبل از غروب دوباره برگشت. فل اقواس سقوطها، پس اقواس سقوط اون کفاره، دیگه کفاره نداره. و این عصمه ولو گناه کرده، ولو کان ناسیان او جاهلن فلا شیء علیه، اگر فراموش کرده از عرفات بیرون رفته یا جاهل به مسئله بوده، نمیدونسته که تا غروب باید در عرفات بمونه، فلا شیء علیه، هیچی برش نیست، کفاره نداره، گناه هم نکرده. این لم یعلم بالحکم قبل الغروب، اگر علم به حکم پیدا نکند قبل از غروب، یعنی تا غروب علم به حکم پیدا نکرد، مثلا بعد فهمید که واجب بوده بمونه تا غروب نمونده، اگر آمد و علم پیدا کرد چیه؟ به الا، یعنی اگر آمد و علم پیدا کرد به حکم قبل از غروب، وجب العود مع الامکان، واجب برگرده اگر ممکن باشه. یعنی گاهی میشه که مسافت زیادی دور رفته، حساب میکنه حالا که فهمیده، فرض کنید که اگر بخواد دوباره برگرده تو اون شلوغی و ازدحام جمعیت، قبل از غروب به عرفات نمیرسه، ممکن نیست به عرفات برسه، اینجا لازم نیست برگرده. اگر از عرفات یه مقدار دور شد، جاهل به حکم بود، مسئله رو فهمید، کسی بهش گفت، میبینه ممکنه به عرفات برگرده قبل از غروب، باز برگرده. فإن أخل به، اگر عود ممکن بود اخلال نمود به اون عود، یعنی بر نگشت، فهو عامد، اینجا عامد حساب میشه و خلاصه کفاره داره. و اما العود بعد الغروب فلا اثر له، اما بازگشت بعد از غروب اثر نداره، یعنی چه در صورت عمد چه در صورت نسیان، صورت عمد تا غروب خارج عرفات وایستاد، بعد به خودش حساب کرد به یک شطور کفاره دادن، خلاصه یه چیز خیلی زیادیه، کار بعد از غروب برمیگردن به عرفات، نه دیگه فایده نداره، چون تا غروب خارج عرفات مونده کفاره برش هم. صورت نسیان و جهل هم اگر متوجه شد بعد از غروب لازم نیست برگرده. خب مسئله تمام شد، مکروهات رو ذکر میکنن، میفرماین و یکره الوقوف علی الجبل، مکروه هست وقوف کردن در جبل در صحرای عرفات، بل فی اسفله بالسقف، بل که در پایین کوه در دامنه کوه، پایین کوه قسمتی که دامنه کوه حساب میشه و خود کوه حساب نمیشه، اونجا وقوف کنه. و قاعده مکروه است وقوف کند در حالتی که نشسته است، اگر کون به ما قاعده، یعنی در عرفات باشه در حالتی که نشسته است، و راکبن این مدت رو در حالت سواره بگذرانه، این مکروهه. بل واقعا اون چه که خوبه اینه که در حالت وقوف باشه، یعنی در حالت ایستادن باشه، از ظهر تا غروب بیسته خلاص. در بعضی از روایات و کتب فقهی دلیل براش آوردن، گفتن وقوف در پیشگاه ذات مقدس حق به خضوع نزدیکتره، خلاصه چون نزدیکتر به خضوع حق، لذا مستحبه که همونجور عرض کنم که بیسته. و هو الاصل فی اطلاق الوقوف علی الکون، و همین استحباب وقوف اصل در اطلاق وقوف است در کون، از خارج عرض کردیم اون چه که واجب است کون در عرفات، وجود در عرفات، این که انسان در عرفات باشه. چرا از کون در عرفات تعبیر میکنن به وقوف؟ چون وقوف بهترین فرد وجوده، چون در اونجا بهترین فضیلت اینه که انسان بیسته، لذا از این بهترین فرد تعبیر میکنن، میگن وقوف. و هو الاصل، و همین استحباب وقوف اصل در اطلاق وقوف از در کون. چرا؟ اطلاقا لأفضل افرادی علی، به خاطر اطلاق نمودن بالاترین افراد کون را در اون کون. بهترین افراد کون در عرفات وقوفه، لذا از کون به عنوان بهترین فرد تعبیر میکنن، میگن وقوف. و المستحب و المبیت به منا لیلت التاسع الى الفجر، وارد میشوند در ذکر مستحبات وقوف در عرفات قبل از ورود به اولین مستحب یه مقدمه ای رو عرض می‌کنم. اون مقدمه این است که اماکن مقدسه منا و مشعر و عرفات در یک مسیر و در کنار هم هستند در راه طائف از مکه به طرف طائف به این شکل انسان از مکه که حرکت می کند اول منا البته الان مقداری از منا دیگه داخل خود مکه تقریبا یعنی از اطراف مکه منا رو محاصره کرده منطقه جمرات و اینها یک خیابانی است به نام ششه در مکه معروفه خیابان مقداری از منا در حقیقت داخل این خیابونه حالا اون نقشه بعد نگاه میکنید بهتر شما خود حالا یه حال از مکه که انسان حرکت میکنه اول منا بعد یه باریکه یه کوچکیست وصل به منا که بهش میگن وادی محصر از او گذشتیم میرسیم به مشعر الحرام یا صحرای مزدلفه و از او گذشتیم میرسیم به عرفات رفتن به عرفات دو راه داره انسان میتونه وارد منا نشه از پشت منا و مشعر رو دور بزنه از مکه مستقیم بره به عرفات و ممکنم هست بیاد تو منا از منا بره مشعر از مشعر بره به عرفات این مقدمه حالا بعد از این مقدمه می فرماین اولین مستحب در رابطه با عرفات این است که حاجی عصر روز هشتم که در روزم گفتی بعد از نماز ظهر و عصر از مکه حرکت کنه و بیاد منا شب نهم که کار واجب نداره در منا توقف کنه تا صبح، صبح بعد از طلوع آفتاب حرکت کنه از منا بیاد بیرون، کم کم بره طرف عرفات، تا ظهر روز نهم برای وقوف در عرفات باشه. این یک مستند. البته دو مورد است و دو گروه هم که از این مستحب استثناء شد. یکی امیر الحاج و دیگری افراد ضعیف. حالا چه جور استثناء شدن دقت کنید. این دو گروه مستحب است قبل از ظهر حرکت کنند از مکه. روز هشتم صبح حرکت کنند که ظهر تو منا باشند، بیان نماز ظهر و عصرشونه تو منا بخونند و اونجا بمانند. این یکی از مستحبات وقوف را عرفات. بله مستحب. بله این هم علت داره. امیر الحاج زودتر که بیاد. امیر الحاج یعنی رهبر حجاج در حقیقت، کسی که کارهای حجاج رو اداره میکنه. یه روز عرض کردم دوستانی که بودن، معمولا خلفا داره خودشون زایی ولی عهدشون رو یک کسی رو منصوب میکردن که این امیر الحاج باشه بیاد مکه به گرفتاری های حجاج رسیدگی کنه. خب اون مستحبه یکی از جهت این که اگر بخواد بعد از ظهر بیاد شلوغیه تو ازدحام جمعیته، خب خودش یک وجهی داره باید بهشش حفظ بشه. یکی هم این که زودتر بیاد اگر مثلا موانعی میبینه، گرفتاری هایی میبینه بین را، که خب این مسائل اونجا کسی بره از نزدیک ببینه زیاده، یه سری ناهماهنگی ها میبینه، زودتر که اونجا برسه دستور میده مثلا زودتر اینا رو رفع بکنه. علاوه حال حالا نمیدونم واقعا حکمتش اینه حتما یا نه، اول در روایات داریم مستحب به امیرالحاج صبح قبل از نماز ظهر از روز هشتم از مکه حرکت کنه بیاد طرف منا. ذو العذر هر چه زودتر بهتر. خلاصه اون کسی که عذر داره از شلوغی جمعیت میترسه، هر چه زودتر بره بهتره. ولی دو روز قبل حرکت کنه محرم بشه از مکه پاشه بیاد منا، از اونجا بره عرفات مثلا، او هر چه زودتر بهتره. مورد دوم میفرماین مستحب است از لحظه ای که از مکه به طرف منا حرکت میکنه مشغول خوندن دعا باشه. در منا دعا بخونه، یک دعاهایی که نمیشه، و در عرفات اونقدر خوندن دعا و توبه و دعا برای برادران دینی فضیلت داره که هیچ روز و هیچ زمانی به مقدار اون روز با
خوندن فضیلت نداره. روایات عجیب و مهم می‌داریم در دعا خوندن در روز عرفه و صحرای عرفه. اینها مستحبات وقوف در عرفات می باشند. بعد می فرمایند واجب سوم از واجبات حج وقوف در مشعر شب دهم، یعنی شب عید قربان. از عرفات حاجی بعد از غروب حرکت میکنه، میاد به صحرایی میرسه به نام مشعر الحرام. واجب از شب تا طلوع خورشید اونجا باشه. ضمناً وقوف در مشعر دو نیت داره، یک نیت برای اول شب تا اذان صبح، و نیت دوم از اذان صبح تا طلوع خورشید. دوبار باید نیت کنیم. ضمناً قبلاً گفتیم وقوف در مشعر رکن است. چه مقدارش رکنه؟ می‌فرمایند یک لحظه از اذان صبح تا طلوع خورشید، یه لحظه‌ش رکنه. از اذان صبح تا طلوع خورشید. یکی دو وظیفه دیگه هم در مشعر هست که دیگه عبارت هست. بله؟ نه نه، یه لحظه از بین اون لحظات، یعنی هم یه لحظه اونجا باشه رکن صدق کرده، هر لحظه ای که برسه همون لحظه رکن. بله مشکلی می فرمایم بل مستحب و المبیت به منا لیلت التاسع الى الفجر. مستحب بعد که بیتوته کند در منا، یعنی حاجی بیاد مستقیما به منا، در منا باشه در شب نهم تا فجر، تا طلوع فجر اونجا باشه. چرا این قید رو میارن؟ بعدن خواهیم خوند که شب 11 و 12 و 13 واجب آدم در منا باشه، ولی اونجا وجوبش به این شکله، از سر شب تا نصف شبه. اینجا کسی خیال نکنه این مبیت در منا همون جوره مستحب به شب نهم آدم در منا باشه از سر شب تا نصف شب، نه، الی الفجر قید کردن تا اذان صبح. توضیح میدن شه انسان میفرماین مصنف از کنم که دوری جز به طلب این غایت الی الفجر رو ذکر کرد، ان توهم سقوط الوظیفه بعد نصف الليل، از این که کسی توهم کنه وظیفه مستحبی ساقط میشه بعد از نصف شب، تا نصف شب در منا باشه دیگه مستحب عمل میشه، حرکت کنه از منا بره به طرف عرفات. نه، کمبیتها لیال تشریق، مثل مبیت در منا لیالی تشریق شب 11 و 12 و 13 که شب 11 و 12 و 13 تا نصف شب در منا باشه کافیه، واجب رو عمل کرده، نصف شب میتونه از منا خارج بشه. ولی اینجا این عمل مستحب الی الفجره، باید تا اذان صبح در منا باشه. ولا یقطع محصرا حتی تطلع الشمس،
و عبور نکند وادی محصر را تا اینکه خورشید طلوع کنه. عرض کردیم وادی محصر فاصله است، یه تنگه هست بین منا و بین مشعر. وقتی میخواد حاجی شب در منا مونده به طرف مشعر حرکت کنه، از اونجا بیاد به عرفات، باید وایست خورشید که طلوع کرد از وادی محصر بگذره به طرف مشعر بره و قطع نکند محصر را. محصر به کس رسید؟ حالا ما یه تحقیقی داریم که محصره یا محصره، در جای خودش به مناسبت عرض میکنیم. و قطع نکند وادی محصر را به کس رسید و اون محصر حد مناس به طرف عرفات. بگید حد مناس به طرف مشعر، درستش اینه، چون بعد از مشعر عرفات. خلاصه نباید از وادی محصر عبور کنه حتی تطلع الشمس، تا اینکه خورشید طلوع کنه. خب این مستحب تمام شد. میفرمایند امام وظیفه چیزی دیگره، ولی امامو یخرج من مکه الى منا قبل الصلاتین الظهرین. دیروز هم عرض کردیم مراد از امام در اینجا هر جا به کار میره یعنی رئیس حجاج، خلاصه یعنی امیر حاج. و امام خارج میشود از مکه به طرف منا قبل از نماز ظهر و عصر در روز ترویه. روز ترویه یعنی روز هشتم ذوالحجه. دیروز مفصل توضیح دادیم چرا این روز رو میگن روز ترویه. لیسلیهما به منا، برای این که نماز ظهر و عصرشو در منا بخونه. ما دیروز گفتیم حجاج دیگه مستحب تو مکه نماز ظهر و عصرشو بخونن، بعد از نماز ظهر است محرم بشن به طرف منا و عرفات بیان. ولی امام مستحب در روز ترویه قبل از نماز ظهر است حرکت کنه بیاد منا که نماز ظهر استشو در منا بخونه. میفرمایند این قید برای اون اطلاق سابقه. سابق گفتن مستحب به حاجی بعد از نماز ظهر است حرکت کنه بیاد به طرف منا و عرفات. حالا میفرمایند امام وظیفه چیزی دیگره، پس اون حکم مطلق رو اینجا قید زدن. لهذا که تقیید لما اطلقه سابقن، این کلام در اینجا که فرمودن امام یخرج من مکه قبل الصلاتین، این مثل قید است برای اون مطلبی رو که مطلق آوردن در گذشته، که اون مطلب این بود من استحباب ایقاء الاحرام بعد الصلات. دیروز گفتن مستحب است حاجی واقع نماید احرام خودش را بعد از نماز ظهر. المستلزم لتأخر الخروج عنها، وقتی حاجی مستحب بعد از نماز ظهر محرم بشه، یعنی در وایست مکه بعد از نماز ظهر از مکه بیرون بیاد، اون چنون ایقائی که مستلزم تأخر خروج از اون مکه است، یعنی لازمه اون حرفی بود که حاجی باید در مکه بمانه نماز ظهر عصرش رو بخونه چون واجبه در مکه محرم بشه، بعد در مکه محرم بشه بعد از نماز ظهر از مکه بیاد بیرون، اون هر بود دیروز گفتن. حالا می فرماین مگر امام، در حقیقت این ول امام یک روز قید برای اون اطلاق هست، یعنی الا امام، یعنی الا امیر الحاج، که امیر الحاج مستحبه قبل از نماز ظهر است محرم می شه از مکه بیاد بیرون. و کذا ذل عذره، همچنین کسی که عذر داره، کل همه، هم به معنای پیرمرد، کسی که خیلی ضعیفه تو شلوغی جمعیت نمیتونه طاقت بیاره، ول علیل کسی که مریضه، ول مرعه زن، و خائف الزحامه کسی که از ازدحام جمعیت میترسه، مریض نیستش ولی میترسه تو شلوغی خلاصه گرفتار بشه. این مستحب قبل از نماز ظهر و عصر عرض کنم به حضور شما که محرم بشه از مکه بیاد بیرون. ولا یتقیدو خروجه به مقدار الامام، مقید نیست خروج این ذوی العذر به اندازه امام کما سلف، چنانچه در گذشته گفتیم، یعنی این ذوی العذر لازم نیست حتما صبح هشتم قبل از نماز ظهر حرکت کنه، نه میتونه یه روز قبلش حرکت کنه، اون امامه که محدود وقتش، یعنی تا روز هشتم باید مکه باشه، روز هشتم مستحب صبح محرم بشه بیاد بیرون. زبل عذر هر وقت میخواد بیاد، بل له تقدمو، بلکه میتونه زودتر از امام حرکت کنه، از امیرالحاج بیاد طرف منا و عرفات به یومین و ثلاثه، دو روز سه روز زودتر که دیگه شروعی نیست جمعیت نیست، حرکت کنه بیاد اونجا جا بگیره و مستقر بشه. و دعا عند الخروج الیها، مستحب است دعا بخواند در وقت خروج به منا. در ابتدای خروج وقتی اون لحظه ای که از مکه خارج میشه به طرف منا میاد مستعد دعا بخونه و این در خروج منها الى عرفه و در وقت خروج از اون منا به طرف عرفات هم مستعد دعا بخونه و فیها بالمعصوره و در اون عرض کنم به حضور شما منا مستحب داد دعا بکنه به اون دعاهایی که معصور هست و دعا به عرفه همچنین مستحب است دعا بکنه در صحرای عرفه بل ادعیت المعصوره اون دعاهایی که معصور هست و وارد شده عن اهل البیت علیهم السلام خصوصا دعا حسین علیه السلام مخصوصا دعای عرفه ابا عبدالله که دارای مضامین بسیار بلند و عالی و مهمی است و ولده زین العابدین علیهم السلام همچنین دعای عرفه ای که وارد شده از امام زین العابدین علیه السلام که در صحیفه سجادیه هست و اکثار ذکر لله تعالی به ها مستحب از ذکر خدا زیاد بگه و لیذکر اخوانه به دعای مستحب از ذکر کند برادران خودش رو به دعا زیاد برادرانش رو دعا کنه و اقلهم اربعون اقل این اخوان 40 تاست مستحبه که 40 نفر رو در صحرای عرفات دعا کنه روایت ذکر میکنن رمل کنینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه قال رأیت عبدالله ابن جندب پدر علی ابن ابراهیم میگه من دیدم عبدالله ابن جندب را در موقف در عرفات فلم ار موقفا کان احسن من موقفه ندیدم موقفی را بهتر از موقف او ندیدم وقوفی را بهتر از وقوف عبدالله ابن جندب ما زال مادن یده الى السماء دستاشو به طرف آسمان بلند کرده و دموعه تسیل على خده در حالی که اشکهاش روی دو گونه اش میرید حتی تبلغ الارض اونقدر گریه میکرد که به طور مرتب این اشکها به زمین میرید فلما من صرف الناس وقتی مردم برگشتن اطرافش خالی شد قلت یا ابا محمد گفتم ای ابا محمد ما رأیت موقفا قد تو احسن من موقفک وقوفی رو بهتر از وقوف تو ندیدن خیلی حال خوشی داشتی قال والله ما دعوت فيه الا لاخوان خب به خدا قسم در این موقفم دعا نکردم مگر برای برادرانم یک دعا برای خودم نداشتم هرچی میگفتم برای دوستان و برادرانم میگفتم و ذالکه چرا؟ لان ابا الحسن موسی علیه السلام به خاطر این که حضرت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام اخبرنی به من خبر دادن انه من دعا لأخیه به زهر الغیب کسی که دعا کند برای برادر دینی خودش در پشت سر او زهر الغیب یعنی وقتی برادر دینیش اونجا نیستش پشت سر برادر دینیش برای او دعا کنه نودی من العرش از طرف عرش خداوند ندا میشه ولک مئت و الف ضعف مثله برای تو هم صد هزار برابر مثل این دعاست یک دعا که برای دیگری بکنه صد هزار برابر نتیجه برای خودش میبینه بعد این آقا میگه و کرهت ان ادع مئت الف ضعف لواحدت لا ادری تستجاب ام لا من دوست ندارم خلاصه که صد هزار برابر رو رها کنم برای یک دعا که نمیدونم اون دعا مستجاب میشه یا نه اگه برای خودم دعا کنم یه دعا حساب میشه برای خودم و نه میدونم دعا مستجاب میشه یا نه ولی اگه برای برادر دینیم دعا کنم از طرف عرش از سوی خدا نگاه میشه صد هزار برابرم به تو میدیم این صد درصد مستجابه من که نمیگم از سوی خدا کسی میگه پس یه دعا برای برادر دینی میکنم صد هزار برابرش دعای مستجاب مثلا میگیرم روایت دیگه عن عبدالله ابن جندب قال كنت في الموقف باز خود این آقا نقل میکنه میگه من در موقف بودم فلما افدت وقتی کوچ کردیم از موقف از عرفات دیگه داشتیم حرکت میکردیم به طرف مشعر میرسیم اتیت و رفتم پیش فردی به نام ابراهیم ابن شعیب فسلمت علیه بهش سلام کردم و کان مصابا به احدا عینیه یکی از دو چشمش کور شده بود و اذن عینه صحیحت و حمراء که انها علقت و دمی چشم درستشم به تعبیر من اونقدر گریه کرده بود که سرخ شده بود مثل یک قطع خون مثل یک تک خون شده بود فقلت له بهش گفتم قد اصبت به احدا عینک گفتم یکی از دو چشم کور شده و انا لله مشفق علی الاخرى من مهربانم در چشم دیگری یعنی خلاصه کنایه از اینه که میترسم که اون چشم دیگت هم کور بشه. فلو قصرت من البکای قلیلا، اگه یه مقدار گریه رو کمتر کنی. قال لا والله یا ابا محمد ما دعوت لنفس اليوم دعوتا، نه به خدا این کار رو رها نمی کنم، چون امروز دعا نکردم برای خودم حتی یک دعا. قلت فلمن دعوت، برای کی دعا کردی؟ قال دعوت لاخوانی، برای برادران دینیم دعا کردم. لأنی سمعت ابا عبدالله علیه السلام، من از ابا عبدالله علیه السلام شنیدم، یقولو، حضرت می فرماین من دعا لأخیه به زهر الغیر، هر کس در پشت سر برادر دینی، برادر دینی شو دعا کنه، وکر الله به ملکن ملکن یقولو ولکن مثلا. این دوبار اینجوری میگه، میگه خداوند ملکی رو موکل میکنه، میگه برای تو دو برادرشه. فعرضت ان اكون انا ادعو لاخواني، من خواستم من برای برادر دینیم دعا کنم، والملک يدعو لي، ملائکه برای من دعا کنن. لعنی فی شک من دعای لنفسی، چون من شک دارم دعای خودم برای خودم مستجاب میشه یا نه. ولست فی شک من دعای الملک لی، اما شک ندارم که دعای ملائکه که عرض کنم به حضور شما موجود مقرب الهی هستن در حق من مستجاب خواهد شد. ثم یفیز، و ایچم خط دیگم بخونیم، سپس افاظه کند، یعنی منصرف بشه، یعنی کوچ کنه. میفرمان اصل کلمه افاظه یعنی ورود به کثرت، یه چیزی که از یک مسیری زیاد وارد بشه، یک مثلا آبی که از یک مسیر به صورت سیل وارد یک دریاچه میشه بهش میگن افاظه. حالا اینجا برای کوچ کردن از عرفات به مشعر کلمه افاظه به کار برده، چون یه مرتبه تا غروب میشه خیمه ها همه در صحرای عرفات وضعیت عجیبی است، یه مرتبه تمام خیمه ها داغون میشن، همه خیمه ها رو میگیرن از بین میبرن، یک جمعیت انبوهی صدها هزار نفر جمعیت لباس احرام پوشیده مثل سیل به طرف یک صحرا حرکت میکنن، لذا کلمه افاظه به کار رفته. ثم یفیز یعنی منصرف میشود، و اصل الاندفاع به کسره، عرض کنم رفتن زیاد، اطلق علی الخروج من عرفه، اطلاق شده بر خروج از عرفات، لما یتفق فیه من اندفاع الجمع الكثير، من به خاطر اون چی که اتفاق میفتد در این خروج از عرفه، از وارد شدن و رفتن جمع کثیر از اون عرفات که حفاظت الماء، مثل یک سیلابی که از یک جا حرکت میکنه جمعیت اونجا حرکت میکنه. باهو متعد یفیزو افاظ یفیزو باب افعال متعدی است، نه اینکه لازم باشه، خود مفعولش میفرمان مفعولش مقدره. ای یفیزو نفسه، خودش رو میبرد، کوچ میکنه، یعنی خودش رو میبرد. بعد غروب شمس، بعد از اینکه خورشید غروب کرد، که غروب خورشید چطور توضیح میدن؟ که غروب خورشید معلوم میشود به ذهاب حمره مشرقیه، به رفتن حمره مشرقیه از روی سر، به حیث لا یقطع حدود عرفه حتی تغرب، به جوری که قطع نکند، نگذرد از حدود عرفات تا این خورشید غروب کنه. خب افاظه کند، کوچ کند به سمت کجا؟ الی المشعر الحرام، به طرف مشعر الحرام، در حالتی که مقتصد و متوسط باشه در سیر خودش، نه تند حرکت کنه نه کند حرکت کنه، به حد متوسط. داعیان اذا بلغ الکثیب الاحمر، در حالتی که دعا بخونه، وقتی به تل سرخ، به تپه سرخ رسید، از عرفات به مشعر که انسان میره، در یک قسمتی در سمت راستش تپه های سرخی وجود داره که از رمل های سرخ تشکیل شده، وقتی به اونجا رسید شروع کند دعا خوندن، ان یمین طریق، از طرف سمت راست، به قولی وقتی حرکت میکنه به اون تپه های سرخ طرف سمت راست رسید دعا بخونه، این دعا رو، اللهم ارحم موقفی و زد فی عملی و سلم لی دینی و تقبل مناسکی، اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه ابدا ما حقیقتنی. خب وقوف در مشعر چگونه احکامش سیعتی چاپا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.